أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله الأرحمين أرواحنا له الفداء. بس در طایفه دیگری از اخباری بود که در باب اختلاط قائم به آن استدلال شده بود. این طایفه مجموعه روایاتی بود که مفاد آن این بود که لیس للنساء فی سربات طریق شیئان. در این باب عرض کردیم از لحاظ تعداد روایات در باب 97 در متن وسائل 3 روایت آمده بود که دیروز اسناد اینها را یک مروری کردیم و شاید اصح اسناد که قابل اعتماد تر بود همون چیزی بود که در حدیث دوم این باب از معان الاخبار نقل شده بود. این سند همون سند محمد ابن معلی ماجیلوی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم بود که قابل قبول ترین سند از میان این روایات روایت دوم به نقل از معان الاخبار مرحوم صدوق بود. این سه روایت بود که در متن آمده بود و تفاوت این سه روایت، یکی بحث اسناد بود، یکم این بود که در روایت اول داشت لیس للنساء من سربات طریق شیئان ولکنها تمشی فی جانب الحائط و طریق. در روایت دوم قریب به همین مفاد بود که لیس للنساء من سرات طریق، مفرد سربات آمده بود و ادامش هم خلاصه بود ولکن جنبه. و اما در روایت سوم این بود که لا ینبغی للمرأه ان تمشی فی وسط الطریق ولکنها تمشی الی جانب الحائط. این سه روایت در متن وسائل در باب 97 از دو سه منبعی که ملاحظه کردید نقل شده بود، یعنی از کافی و من لا یحضر و معان الاخبار. یک روایت هم در مستدرک نقل شده بود که از دعایم الاسلام بود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى النساء ان يسلكن وسط الطريق و قال ليس للنساء في وسط الطريق نصيب، که در این روایت البته این سوال هست که اون انه نهى النساء ان يسلكن وسط الطريق این روایت یا برداشت راوی از روایت و روایت اصلی اون بعدیه که ظاهرش اینه که نه، هر دو روایت هر دو متن از خود پیامبره. این چهار روایتی بود که در وسائل در باب 97 و ذیل اون در مستدرک بود. روایات دیگری هم با همین مفاد آمده است در باب 123 از ابواب مقدمات نکاح. در باب 123 عنوان که می‌بینید این است: باب و جملت من احکام المختص بالنساء. در اون باب عنوان اصلا این بود که راحت و مشی المرأه وسط الطریق واستحباب مشیها الی جانب الحائط. اینجا جملت من احکام المختصه است که دو سه روایت در اینجا آمده که سندهاش کدام تام نیست، منتها روایت اول اون از جابر بن یزید جوفی است، سندی است که در خصال داره محمد بن علی بن حسین عن احمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علی العسکری عن محمد بن زکریا البصری عن جعفر بن محمد بن عماره عن ابی عن جابر بن یزید الجوفی. چند تا از این روایات یا مهملند یا اینکه توثیقی در بابشون وارد نشده. از امام باقر سلام الله علیه هست این روایت. اون روایت قبلی امام صادق بود از رسول خدا، یکیش هم از خود امام، بله اونها همه اونایی که اونجا بود همه از یعنی بله روایت اول از امام باقر از پیغمبر بود، روایت دوم هم همینطور، روایت سوم هم از حضرت ابوالحسن بود، امام کاظم بود، و این روایت از امام باقر سلام الله علیه هست. روایت مفصلی است که در میانه احکام متعددی که جزء اختصاصات زن هاست، یکی هم این جمله است: ولیس للنساء من سروات الطریق شیئان و لهن جنبتا، دو طرف کوچه و شارع و خیابان برای اونهاست. این روایت هم البته سند دچار ضعف جدی است، اما شبیه همون جمله اینجا آمده که این از امام باقره. روایت دوم این باب هم از مجالس هست که عرض شد که از هم در عمالی هم در مجالس هست، که عمالی شیخ طوسی و مجالس هست. اون عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله، اینجا داره که لیس للنساء من سروات الطریق شیئان ولیکن یمشین فی وسط الطریق، همون تعبیری که در دو سه روایت امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل فرموده بود، در اینجا مستقیم خودشون فرمودن و مانعی هم نداره. هم در مواردی متعدد ما داریم که مضمونی را امام از رسول خدا، از آبایشون از رسول خدا نقل میکنن، همون مضمون هم گاهی بدون اسناد به پیامبر مستقیم خودشون نقل میکنن. این مانعی نداره و این روایت هم از همین قبیله. این هم البته سند، این سند هم دچار ضعف هست که دیگه حالا لازم نیست وارد جزئیات بشیم. این هم دو روایت در اینجا هست. بنابراین حداقل ما شش روایت داریم در باب 97 و باب 123 که عمده اونها این تعبیر مشترک رو دارن که لیس للنساء من سروات الطریق شیئان. احکام مختصه زنان هم مستحضری دو جهت در اون ملحوظ هست. یک جهت مباحث رابطه زن و مرد از حیث التزازات جنسی است، یکی هم از باب حفظ شخصیت و کرامت زنه. اینم در بعضی روایات توجه بهش شده. در هر صورت این مجموعه روایات بود. خب از لحاظ سندی ملاحظه کردید که از میان این اسنادی که در اینجا وجود داشت، 7-8 سندی که اینجا وجود داشت، 6 روایت بود و 7-8 سند در اونها وجود داشت، از میان اینها یکی قابل قبولتر بود، همونی که در معانی الاخبار مرحوم صدوق بود. بقیه دیگه هر کدام دچار یک ضعف و ضعف‌های جدی بود. منتها مجموعه 6-7 روایت که شاید هم غیر از اینم بشود پیدا کرد، گرچه صبح که یک مروری کردم مشخصا نتوانستم پیدا کنم، ولی شاید باز هم بشه غیر از این رو پیدا کرد. مجموع این 6-7 روایت شاید با توجه به این که بعضی از اسنادش هم نسبتا قابل قبول بود، نتوان کنار گذاشت و باید اون رو پذیرفت. این از لحاظ سندی، به ویژه که هم در کافی آمده، هم در من لا یحضر، هم در عمالی، هم در معانی الاخبار و کتاب‌های متعدد، علاوه بر اون چه که در دعایم و بعضی کتاب‌هایی از این قبیل نقل شده. و اما از حیث دلالت ببینیم این روایات چی میخوان بگن. در جهت دلالت جهاتی وجود دارد که به تدریج و ترتیب اونها را عرض خواهیم کرد. اولین مطلب این است که این ترکیب نفی که اینجا آمده چی افاده میکنه؟ لیس للنساء من سروات طریق شیئان. این جمله نافیه است که با لیسه ادا شده و در بعضی روایات و بعضی از نقل ها اسم لیسه نیامده، مثل اون چه که در معان الاخبار بود که سندش اصح اسناد بود، اونجا داشت که لیسه للنساء من سرات طریق شیئان، دیگه اونجا نیامده. در بعضی جاها شیئان هم آمده که وقتی که شیئان ذکر بشه طبعا نکره در سیاق نفی مفید عموم هم خواهد بود. لیس للنساء من سروات طریق شیئان، این نفیه. این نفیه به چه معناست و در چه مقامی استعمال شده؟ در اینجا من ارجاع میدم به بحث های مهمی که در این قبیل نفی ها در لسان روایات وارد شده یا آیات، و مباحث دقیق فنی و اصولی در اونها وجود داره که اینجا الان نمیخوایم به اونها بپردازیم. به عنوان مثال در لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام خیلی مبسوط بحث شده که این نفی چه نوع نفی است و چی افاده میکنه. یا در ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونجا باز همین بحث هست. یا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد و هاکذا. تعابیر متعددی ما در روایات و احیانا در آیات داریم که نفی چیزی شده و در ظهور اولیه اون هم به کار نرفته. ظهور اولیه این نفی ها اینه که در عالم واقع و تکوین این نیست، یا در متن تکوین این وجود نداره. و منتها خب معلومه که در این نوع تعابیری که نفی به این شکل آمده از ناحیه شارع، این نفی ها در مقام تشریعه، یا نقل اون امری که در عالم واقع تشریع شده، یا اینکه خودش در مقام تشریعه. از این روز که این نفی ها اجالتاً اونچه که حاصل کلام میشه اینجا گفت اینه که این نفی ها که حکایتی از عالم واقع تشریعی میکنه، یا اینکه خودش مستقیم در عالم مقام تشریع هست، این نفی ها ولو اینکه از حیث اراده استعمالی بگوییم در همون نفی داره به کار میره، ولی در واقع در مقام انشاءه. رضا اینا از قبیل همون یعید و صلات و یغتسل و انواع جمله های خبریه است که در روایات آمده و گفته شده این جمله های خبریه در مقام انشاءه. فعلا وارد اون بحث های دیگهی که یه پیچیدگی هم داره و خیلی هم الان به اون ما نیاز نداریم نمیشیم، اونی که بیشتر هم بحث های تحلیلی مسئله است. حاصل سخن این است که در این جهت اول این است که این نفی ولو به صیغه نفی و ترکیب نفی هست، اما حتما در مقام نهیه، ولذا اینا از جمله های خبریه است که در مقام انشاء استعمال شده. خبر در مقام انشاء هست یا نفی در مقام نهیه. تحلیل فنی این چند نوع میشه، از جمله این که ممکنه کسی بگوید که این ترکیب نفیی به شکل مجاز در نهی به کار رفته، مثل رأیتو اسدن یرمی، که اسد مثلا در معنای دیگری به کار رفته علی نحو المجاز، بنابراین اون چیزی که مشهوره و نمون چیزی که الله تحلیل دیگری که در باب مجاز نه اون نیست، این مجاز سکاکی نه، این مجازی که تلقی عادی معمولی است. اینجا این یک تحلیل هست، ممکنه کسی قائل بشه و بگوید که لیس للنساء فی سروات طریق شیعون، به کار رفته این جمله نفی مجازن در این که لا تمشین فی وسط طریق، به جای اینکه خطاب بکنه به زنها که لا تمشین فی اوساط طریق، جمله نفی را به کار برده ولی استعمال شده در همین معنای مجازی. این یک تحلیله. یک تحلیل هم اینه که نه، جمله خبریه در همون در مقام اراده استعمالی در همون معنای نفی به کار رفته، منتها اراده جدیه اون نهی استعمال در مجازی نیست، در معنای حقیقی به کار رفته، منتها به دایی انشائه، دایی جدش انشائه، نه استعمال اون در انشا باشه. حالا این مهم نیست، فعلا اینجا اهمیت بالایی نداره. بنابراین این مطلب اول و جهت اول در روایت این است که هم لیس للنساء من سرات طریق جمله خبریه در مقام انشاء است و از اون یک نهی استفاده میشه، و همینطور ادامه اون استدراک، ادامه روایت هم همینطوره، استدراکش هم به شکل لکن است، و لکن جنبه، یا در اون روایت دیگه و لکن نهاد همشی فی جانب الحائط و طریق. این لکنه ها هم که استدراک است و یک روی دیگر سکه و حکم مکمل را بیان میکنه، اون هم همینطور، اون هم جمله خبریه است. میگه او از بعد از اینکه میفرمود از وسط راه نرود، میفرمود که ولکن از کنار جاده عبور میکنه، اینم جمله باز خبریه است، منتها در مقام تشریعه، یعنی میخواد بگه این مباح جایزه. این دو جمله هر دو جمله های خبریه در مقام انشاء هستند و مفید، اولی مفید نهی است، دومی هم مفید جواز هست با مسائل فنی که بعد راجع به اون خواهیم گفت. این یک مطلب که در اینجا. مطلب دوم، جهت دوم این است که پس از آن که نفی را به معنای نهی گرفتیم، سوال مطرح می شود که این نهی تحریمی است یا تنزیهی است، همونطور که در جمله های دیگر هم در روایات طوائف قبلا مطرح بود که این روایات نهی، نهی آن مفید تحریم است یا نه. خب علل قاعده طبق ظهور اولیه، مثل همون جمله های روایات سابقه، طبق ظهور اولیه نفی اینجا معنای نهیه و مفید تحریم است، شاید آکدم باشه، چون جمله خبریه که در مقام انشاء به کار میره آکده در اون حکمه. منتها اینجا همونطور که بارها عرض کردیم، ارتکازی نمیگذارد ما این ظهور اولیه رو حفظ کنیم. اون ارتکاز هم اینه که ارتکاز سیره متشرع اینه که نفس رفتن وسط طریق و حتی در یه اختلاطی که همراه با ارتزاز و جهات غیر شرعیه به معنای خاص نباشد محرم نیست. چون این ارتکاز و سیره رو مسلم پنداشتیم، همونطور که در طول تاریخ هم این مسلم مفروض بوده و خیلی نادره کسی بتواند فتوایی پیدا بکنه که کل این رفت آمد یا رفت آمد در وسط جمع را تحریم بکنه، از این جهت این ظهور تحریمی اینجا باقی نیست. و همونطور که گفتیم، یا باید قیدی به متعلق بزنیم، به موضوع متعلق بزنیم، بگیم ظهور نهی محفوظ اما این مربوط به جایی است که در اون التزاز و ریبه باشه، یا اینکه ظهور نهی را و صیغه را از تحریم برگردانیم بگیم همون کراهت را میگه، که اولا همین دومی است. ظاهر خطاب این است که یک امر تنزیهی رو میخواد بیان بکنه. حالا ولی اینجا اینم مطلب دومه که شبیه اون بحثای سابقه در اینجا. پس اینجا با ظهور روایت میشه کراهت رفت آمد و مشی نساء در وسط راه و عدم آن در مشی در کنار مسیر. این بر اساس این دو نکته تا اینجا. مطلب سوم و جهت سوم این است که این من رفت و آمده من سرات طریق یا من سروات طریق موضوعیت دارد، یا اینکه نه این اشاره به یک چیز دیگری است که عبارت باشه از همون امتزاج و اختلاط و درامیختگی و یا اون تعبیری که در روایات بود مدافعه و امثال اینها. اینم سوال بعدی است در جهت سوم که باز ظاهر این است که موضوعیت نداره من سروات طریق. ولذا اگر فرض بگیریم که یک جاده اختصاصیه که اصلا مرد اونجا نمیره، یا در یک شرایطی است که در مثلا یه راهپیمایی است اینجا رو قرار دادن برای اینکه زنها برن، خب این وسط راه هم داره میره، اینا انصراف ازش داره. پس این لیس من سروات طریق، لیس للنساء من سروات طریق شیعون، این نمیخواد بگه که این جاده از لحاظ شرعی تقسیم شده با قطع نظر از هر چیزی فی حد نفسه تقسیم شده که وسط برای اونهاست مردهاست و اطراف برای زنهاست. این شوارع و طرق از مشترکات عامه هستن که همه میتونن ازش استفاده بکنن. حالا بگیم این روایات آمده میگه که نه، این مشترک عام که شارع باشه اختصاص داره به اینجاش برای اونها، اونا برای اونها. این خلاف اون چیزیست که متبادره. این خطاب رو وقتی که الغای به عرف بکنید، تلقی عرف اینه، اشاره اون درامیختگی و مدافعه و تنه به تنه هم زدن زن و مرد رو نمیپسنده و به نحوی اون رو با این بیان افاده کرده. مفاد عرفی لیس للنساء من سروات طریق با توجه به قرائن حالیه و مقالیه‌ای که وجود داره و ارتکازاتی که در ذهن مخاطب وجود داره، این رو حمل نمی‌کنه بر بیان یک امر موضوعی متمرکز روی سروات طریق و جانبه با قطع نظر از عناوین دیگه، بلکه این رو می‌بره به سمت این که چون سروات در معرض و در مزان برخورد بیشتر و مدافعه بیشتر، اینجا یک حکم احتیاطی تنزیهی گذاشته، وگرنه موضوعیتی سروات طریق نداره بلکه از این حیثه. ولی اگر جاده اختصاصی شد، خب دیگه اونجا من سروات دیگه نمیشه بگیم اینجا نیاد، یعنی کراهت داره برای اینکه این جاده اختصاصی، یا از ساعت که یا تنظیمات رفت آمد جوری تو مقررات تنظیم شد که به عکس اصلا قرار داده شد، خب باز فرق میکنه. منظور از لیس من نساء من سروات طریق یعنی خوب نیست در اون مسیرهایی حرکت بکنن و نقاطی از مسیر حرکت بکنن که در معرض مدافعه و ازدهامه. این ظاهر مسئله است. با این وجه و نکته‌ای که در امر سوم عرض کردیم، خب ارتباط روایت با بحث ما روشن میشه. این شبیه همون بحث مدافع است. نبت و ان نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق، اونی که حضرت در اون روایت ازش براشفته شدند و مذمت کردن، اینه که زنها در جایی رفت و آمد میکنن که و میکردن که در معرض مدافعه بود، تزاحم بود، نقاط شلوغ و مدافعه و مزاحمه‌ای در آن وجود داشت. این اینجا حالا مصداقش، مصداق غالبیش همون صلوات طریقه، همون یدافعنه است که در اون روایات آمده بود، منتها غالبا این یدافعنه همین وسط طریقه، غالبا وسط طریق و راهه.
چه بگیم؟ باز مجبوریم که روایت داره که خانم‌ها کناره‌گیری به سمت کناره برن، بیشتر منظور در مرا و منظر نبودن تا اختلاف، بیشتر
اینکه
دلوی چشم نباشه،
اون کسی
که
وسط
بیشتر دیده میشه.
خب حالا بله، حالا تو اون بحث از شبت که اون نکته درسته، ولی ظاهر مسئله اینه، ظاهر مسئله اینه که این رفت و آمد وسط طریق به خاطر اون تضاهم، البته حالا اونه که شما بگید ممکنه کسی بگه اون احتماله، ولی خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که به خاطر اون برخورد و رویارویی و امثال این هاست. یعنی دیده شدن هم اگر هست، دیده شدن در واقع جاییست که در او امتزاج و اختلاط وجود داره، ولی حالا کنار راه هم که بره دیده که میشه، فرق نمی کنه در اون دیده شدن نیست. بیشتر ذهن میره و تبادل میکنه همون اختلاعات. این مطلب سومیست که اینجا وجود داره. خیلی خوب، تا اینجا بعید و نکته چهارم هم که باز البته واضح هست و قبلم گفته شد، اینه که این روایت شبیه همون روایات مدافعه یک کراهت رو بیان میکنه. استحباب اینا درش نیست، اونی که هست اینه که این رفتن در وسط راه که در معرض تزاحم و ازدحام و مدافعه است دارای کراهته. این هم خوب مطلب روشنیست، یعنی بحث استحباب ترک نیست، همون کراهت فعله. این سه چهار نکته ای که اینجا، اما یک بحث مهمی در اینجا وجود داره با قطع نظر از اونچه که تا الان بیان کردیم به عنوان نکته بعدی، به نکته پنجم، راجع به این ولکن نهاد همشی فی جانب الحائط و طریقه. این جمله هم خیلی جای دقت و مداقه زیادی داره. خب در روایت بعد از این که با این تفسیر کراهت رفت و آمد در جایی که در مزان مدافعه و تزاحم هست بیان کرد، یک استدراک انجام شده، ولکن نهاد همشی فی جانب الحائط و طریق. قرینه مقابله در این جمله استدراکیه اختزا میکند که حکمی که در قبل بود اینجا نباشد، حکمی که در قبل بود اینجا نباشد. این یه قرینه است، برای اینکه فرماد که لیسل نساء من سروات طریق شیعون ولکن نهاد همشی فی جانب الحائط و طریق، یعنی اون حکم قبل دیگه اینجا نیست و تمشی جواز را میرسونه. خب اگر این قرینه این دو نکته رو به هم ضمیمه کنیم، ببینیم چه نتیجه میگیریم. یکی این که جمله قبل هم شد بر کراهت و تنزیه، دو این که استدراک به خاطر تقابلی که با قبل دارد نفی قبل میکنه دیگه، نفی قبل میکنه. و اگر این نکته رو بپذیریم، اون وقت نتیجه‌ای که اینجا گرفته میشه این است که تمشی اگر در مرحله اول بدون این قرینه تقابلی بود، ظهور در جواز داشت و جواز به معنی الاعم بود، میتوانست شامل کراهت هم بشه. اگر همینطور تمشی بود جواز رو افاده میکرد، ولی اینجا به دلیل اون استدراک و تقابلی که دارد ممکن است گفته شود این جواز بالمعنی الخاص، اباحه به معنای خاصه و نفی کراهت در اون. تمشی فی جانب الحائط و طریق، بله بله، امر بعد الحظ اون اقوال برش وجود داره، منتها اینجا میخوام بگیم یک قرینه خاصی است که اون اباحه به معنی اخص افاده میکنه. به بیان دیگر این تمشی دو احتمال دارد. یک احتمال این که مفید جواز بالمعنی الاعم باشه، که غالبا هم در اون امر بعد از حظ این رو میگم. حالا اینجا امرم نیست، خود حمله بر اعم فی حد نفس اولا هم هست، فی حد نفس اولاست، برای اینکه داره تمشی راه میره یعنی میتونه راه بره، و یعنی تمشی در مقام انشاء هست، ولی نه انشاء امر، چون بعد از اون آمده نمیخواد امر بکنه، ظهورش در همون اباحه هست. اون تا احتمال اول اینه که اباحه من معنی الاعم باشه که با کراهت هم سازگاره. احتمال دوم این است که بگیم اینجا تمشی به خاطر اون تقابلی که وجود دارد استعمال شده و افاده میکند همون اباحه به معنای خاص را.
تعارض با آیه
بقره پیدا کرد. بارک الله. حالا اون وقت می‌خوایم حرف جدیدی داریم پیدا کردیم، باید ببینیم چی میشه. بله. از شبات که اگر ما این احتمال دوم رو بپذیریم، بگیم به قرینه تقابل این صدر و زید و به قرینه ای که این استدراک از قبله و میخواد بگیم اونی که قبل بود اینجا نیست، و اونی هم که قبل بود به خاطر اون قرائن لبیه و مقالیه و امثال اینها کراهت بود، خب این که میخواد با این مقدمات تفسیر بشه بود بگیم ولکن نهات همشی فی جانب الحائط و طریق، یعنی این کراهت نداره. پس اون وقت روایت دو تا حکم را افاده میکنه، یکی این که رفت آمد اونجایی که در معرض تدافع و تزاحم و ازدهامات و شلوغی است اون کراهت دارد، و رفت آمد اونجایی که اینجوری نیست کراهت نداره. خب اگر اینجور مدلولی از این کسی بتواند استفاده بکنه، اون وقت چی میشه؟ همینی که به ذهنشون هم آمد، ما همین رو میخواستیم عرض بکنیم، اینطور میشه که این روایت با برخی از اون چیزهایی که قبل میگفتیم یک تعارضی پیدا میکنه، چون بیرون آمدن یا دیده شدن اینا میگفتیم یک کراهت اولیه‌ای داره، این داره میگه که نه، اگر در جای ازدحام نباشه و طبعا حالا اون التزاز و ریبه اونها نباشه، اونا که معلوم عناوین حاکمه، این نفس این رفت و آمد کراهت نداره، این یک نوع تعارضی پیدا میکنه. خب اینجا این سوال اینجا پیدا میشه که نسبت این استدراک در این احادیث شریفه با اون احادیث دیگری که سابق در اون طوائف پیشین مرور کردیم و به نحوی حداقل بعضش ظهور در یک نوع کراهت مطلق بیرون آمدن و رفت آمد الا لحاجت و ضرورت داشت تلافی پیدا میکنه و نوعی تعارض اینجا پیدا میشه. یک حالا راه حل این تعارض ابتدایی که به ذهن میاد چیست؟ اینجا چند تا وجه میشه ذکر کرد. یک وجه این است که این استدراک نفی کراهت میکنه، ولی همون کراهتی که تو جمله قبل بود، نه مطلق کراهت را. این یک جوابه، با این توضیح که ما در خیلی از موارد وجوب، استحباب، حرمت و کراهت داریم که مراتب داره و تأکد پیدا میکنه. بارها عرض کردیم دلیل میاد میگه اکرم المؤمن، دلیل دیگه میاد میگه اکرم العالم، که عالم مؤمن مقصوده. خب حالا مؤمن اکرامش مستحبه، مؤمن عالم استحباب بیشتری داره، عالم عادل استحباب بیشتری داره، تأکد پیدا میکنه اجتماع عناوین در یه جایی موجب تأکد حکم میشه. اینجا هم در طرف کراهت و حرمت و اونها این همین تأکد به خاطر اجتماع عناوین متعدد یه قانونه. اینجا هم ممکنه همین قانون پیاده بشه، کسی بگه یه کراهت مطلقه ای ما داریم که همون رفت آمده، مطلق رفت آمده جاییست که حاجت و ضرورت و نیاز طبیعی عادی نیست و با اون قیودی که گفتیم، این کراهت داره. یک کراهت آکدی دارد که رفت آمده در امکنه شلوغ و با تضاهم و تدافع انجام میشه، این کراهت آکده. این روایت هم داره این کراهت ثانوی رو میگه، یه کراهت اینه که بدون نیاز و ضرورت و حوائج عادی و متعارف کسی رفت آمد بکنه. یکی علاوه بر اینه کراهت ثانوی داره و اون اینه که تو شلوغی رفت آمد بکنه، و این استدراک داره این کراهت ثانوی رو برمی‌داره. تمشی فی جانب الحائط و طریق میخواد بگه اون کراهتی که اینجا گفتم دیگه اینجا نیست، یعنی شخص این کراهت رو داره برمی‌داره، نه اینکه نوع کراهت رو برداره. این یک جوابه که خب دیگه مسئله رو حل میکنه، این معارضه با اونها نیست. جواب دومی هم ممکنه اینجا داده شود و اون اینه که نه، بگیم که این داره نوع کراهت رو برمیداره، بگیم اونجا کراهت داره اینجا هم کراهت نداره، الا جانب الحائط کراهت نداره، که شاید هم بگیم ظهورش همین اینه که تمشی فی جانب الحائط و طریق، یعنی اینجا دیگه مشی مباحه علال اطلاق، نوعش رو بخواد بگیره شاید هم اولا این باشه و وجه قبل رو نپذیریم. اما ممکنه کسی اینجور جمع بکنه که با کثیری از روایات سازگاره و اون اینه که اون احکامی که راجع به استقرار در بیت داشتیم اون یک استحباب بیان میکنه و رفتن وسط شلوغی اون وقت کراهت داره، این خود سازگارم هست با اون. یه حکم استحبابی داریم که استحبابه، این همه مستحب وجود داره و اون اینه که کسی که خانومی که نیازی در اداره زندگیش و مسائل حوائجش وجود نداره، این خود رو در معرض دید قرار نده. خیرون لنسا لا یرین ولا یراهون رجال، در نفی بیوت کنه که حمله بر استحباب کردیم، کثیری از اونها یک استحباب را بیان میکرد ولذا استقرار در بیت استحباب دارد با شروط آن، و دیگه خروج ممکنه بگیم کراهت نداره. اما خروج و ورود در مل جایی که در مزان اختلاطه و شلوغی و ازدهامه، اینجا کراهت داره. کراهت یه درجه بالاتر است دیگه. اینم یه جمع دیگری است که با خیلی از روایات این سازگاره، چون لا تبرزن اونام رو که هم کردیم بر همون چیزی که در اقتضاضات اوناس و حرمتش رو گفتیم، اونو نگفتیم. اینه خروج از بیت هم در جایی که اذن شوهر نباشه، اون حالا یا حرام یا کراهت داره، اونم عنوان خاصی داره، وجود داره. اما ممکنه کسی اینجوری بگه خروج از بیت کراهت نداره، استقرار استحباب داره. نهیه طبعی دیگه، نه اینکه مستقیم حکم باشه، یه چیز طبعی که اونم عقلیه، نهیه شرعی نیست. مکروه عقلی طبعی، نه کراهتی که ناشی از یک مفسده ای و منقصت مستقلی باشه، اون اینطوره. اما رفتن در جایی که مدافعه و مزاحمت در آن هست، اون کراهت داره. بالاترش هم اونجاییست که خب در معرض ریبا و ارتزاز که اون شهران. اینم یک وجه دومیست. این دو وجه در حل تعارض بدوی که به ذهن میاد بین ولکن نهاد همشی فی جان بالحائط و طریق با ادله سابق قابل عرضه. حالا یک مداقعی هم داشته باشید تا فردا.
الله.